سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. شورای مهاجرین ناروی می گوید بعد از اینکه پاکستان در سپتامبر سال 2023 برنامه خود برای اخراج افراد خارجی بدون اسناد در این کشور را روی دست گرفت، تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از این کشور به افغانستان عودت کردند. شورای مهاجرین ناروی روز پنجشنبه با نشر خبرنامه در وبسایت خود گفت که اکثریت عودت کنندگان اخراج شدند. این نهاد می افزاید که افغانها به کشور خود که از قبل با خطر سقوط اقتصادی، فقر گسترده و مشکلات جدی دیگر روبروست برگشتند. پیش بینی شده که در سال 2025 نیز 600 هزار افغان دیگر به افغانستان عودت کنند. بر علاوه این، تنها در سال 2024 حدود 1 میلیون نفر از افغانهای مهاجر از ایران اخراج و به کشور خود عودت کردند. وزارت دفاع برتانیا اسناد را به محکمه سپرده که نشان می‌دهد یک افسر قوای خاص این کشور 1585 درخواست نظامیان قوای خاص افغان برای اسکان مجدد در این کشور را رد کرده است. این افسر از تابستان سال گذشته به این سو درخواست‌های همکاران سابق افغان خود را که به وی سپرده شده بود با سرعت رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش روز جمعه خود گفت که وزارت دفاع به محکمه گفته که روش این افسر امکان دارد با تحقیقات ارتباط داشته باشد که درباره جنایات جنگی محتمل قوای هوایی خاص برتانیا هنگام حضور در افغانستان در برتانیا جریان دارد. رئیس اتحادیه سربازان روسیه که در دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیدند میگوید که هنوز هم 47 اسیر جنگی در افغانستان باقی ماندند. فرانس کلینسوویچ گفت که اداره خدمات خاص و خصوص اداره خدمات امنیتی FSB این موضوع را دنبال و سرنوشت این سربازان را بررسی میکند. آقای کلینسوویچ بر رسانه‌های روسی گفته که این افراد همه نمیخواهند که به روسیه برگردند، چون آنها اکنون در افغانستان خانواده دارند. این اظهارات در حال ابراز می شود که روز پنجشنبه گذشته سرگی گراسنوپروف، یک سرباز باقی مانده از زمان شوروی در افغانستان، بعد از 40 سال به مسکو برگشت و اکنون می خواهد که اسناد روسیه را به دست آورد و خانواده خود را نیز از افغانستان به روسیه ببرد. رسانه دولتی رشیا توده گفت که سرگی گراسنوپروف روز جمعه با مادر خود ملاقات کرد و گفته که حکومت طالبان پاسپورت وی را لغو کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر شرکت اپل موبایل های آیفون خود را در داخل ایالات متحده تولید نکند، بر همه تولیدات وارد شده از اروپا 50% مالیه و بر موبایل های آیفون 25% تعرفه وضع خواهد شد. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال درباره اتحادیه اروپا نوشت که مذاکرات ما با آنها به جای نمی رسد، بنابراین من یک تعرفه مستقیم 50% را برای اتحادیه اروپا توصیه می کنم که از اول جون 2025 آغاز می شود. ترامپ افزود برای محصولی که در ایالات متحده ساخته یا تولید شود هیچ تعرفه وجود ندارد. انتظار می رود این تعرفه سنگین بر اقلام لوکس، دواها و سایر محصولات تولید شده در کشورهای اروپایی وضع شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، میخال بارانوفسکی وزیر تجارت پولند تهدید آقای ترامپ را بخش از جانزنی جاری دو طرف دانسته و تاکید کرده که تا اوایل جولای برای انجام گفتگوهای اتحادیه اروپا و آمریکا زمان بندی وجود دارد. و وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ اجازه نامه ثبت نام محصلان خارجی در پوانتون هاروارد را رسما لغو کرد. اعلامیه میگوید که پوانتون هاروارد که با سابقه ترین پوانتون ایالات متحده پنداشته می شود، بعد از این اجازه ندارد که محصلان خارجی را بپذیرد و محصلان بین المللی کنونی باید یا به پوانتون های دیگر انتقال شوند یا ایالات متحده را ترگویند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره پوانتون هاروارد را متهم می کند که گویا آشوبگران ضد آمریکا و حامیان تروریسم را اجازه داده که در داخل پوانتون بر یهودان حمله کنند. پوانتون هاروارد به هماهنگی با حزب کمونیست چین نیز متهم شده است. پوانتون هاروارد تصمیم منع شمولیت محصلان خارجی در این پوانتون را غیر قانونی خوانده، گفته که به تعهد مشوره دهی، حمایت و ارائه خدمات به محصلان خارجی پابند است. پوانتون هاروارد همچنین تاکید می کند که به برنامه خود برای میزبانی محصلان و تحقیق کنندگان خارجی متحد است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر.
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند.
حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص معاملات تجارتی خبر می دهد.
نو اوسنی شرایط په چیرې موږ تاسو وګورو د دې امریکایي دل بیا
اگر په شرایط فعلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند و اگر ما در مقابل دلار ببینیم این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد.
گروه بین المللی بحران از اتحادیه اروپا خواسته تا بر پاکستان فشار وارد کند که اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.
باز خواستشان استقبال میکنیم مردم بر عدم اخراج مهاجرین. ما خودم یکی از اساس پذیرترین فرد افغانستان بوده پاکستان بودم در صفت حالات به تو دشوار زندگی میکنم.
و روسیه و اوکراین بزرگترین تبادله زندانیان را آغاز کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنر اواخر دیروز گفتند که آتش سوزی جنگل ها در چندین منطقه این ولسوالی هنوز مهار نشده است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی پیش از ظهر روز پنجشنبه رخ داده و دیروز برای دومین روز پیهم نیز در برخی از مناطق شعله‌ور بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ویدیوهایی که از برخی مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در چندین منطقه ولسوالی چوکی این ولایت آتش سوزی صورت گرفته است. برخی از باشندگان و بزرگان قومی این ولسوالی بر رادیو آزادی گفتند که به شمول مناطق دره دیوگل، دکندی سپره، کلیگل و لمکنده جنگلات در برخی مناطق ولسوالی مانوگه هم عریق شده است. آجی کامل خان یک تن از بزرگان قومی ولسوالی چوکی با رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند، اما تا هنوز قادر به مهار کردن آتش نشدند. این آتش سوزی بیشتر درختان چنار آسیب دیدند.
خالد یک باشنده دیگر این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی زیانهای زیادی را وارد کرده است و اگر به زودی مهار نشود به دیگر مناطق این ولایت هم گسترش پیدا می کند.
علت آن معلوم نیست، اما از روز پنجشنبه تا کنون در سر تنگی بدگور آتش سوزی رخ داده است و با وجود تلاش های مردم محل هنوز این آتش مهار نشده است. ما از حکومت و مؤسسات کمک کننده می خواهیم که در مهار این آتش سوزی با مردم همکاری کنند. اگر این آتش سوزی مهار نشود و جنگل های کرنگل و چلس سرایت خواهد کرد و هزاران هکتار جنگل را از بین خواهد برد.
باشندگان ولسوالی چوکی میگویند که از دو ماه بعد این سو عرضگاهی در این مناطق آتش روشن می شود که جنگل های متعدد را با آتش کشیده است. در این حال برخی از مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر نیز بر رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی تا حد از سوی مردم محل مهار شده و تلاش می شود که امروز آتش سوزی به طور کامل مهار شود. حمزه ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
آتش حالا تا حد مهار شده است. ما مردم را به ساحه فرستادیم و قماندان ما نیز با مردم فرستاده شده است.
آقای حمزه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی افزود که سرعت آتش سوزی جنگل در منطقه لامکنده دیشب تا حد از سوی مردم و پرسنل امنیتی کنترل شده بود، اما با گفته او هنوز هم در برخی از مناطق آتش سوزی وجود دارد و طالبان برای مهاران فرستاده شدند. ملا سرور رئیس زراعت حکومت طالبان در کنر، نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات فرهنگ و فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنی این ولایت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. برخی از مسئولان ارگان‌های استخباراتی و امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز که نمی‌خواهند نام و صدای آنان در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفتند با آنکه افراد را برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلات مربوط به ولسوالی چوکی فرستادند، اما به گفته آنها هنوز هم در برخی مناطق آتش سوزی جریان دارد. آنان همچنان می‌گویند که علت این آتش سوزی هنوز روشن نیست. این آتش سوزی در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعدن با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است، اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار آسیب دیدند. کنر و نورستان سرسبزترین و جنگلی ترین ولایت افغانستان است که بیشترین چوب های افغانستان از این ولایت به دست می آید.
محبت به دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 33 745 19 16 94. من سادیه زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص استفاده از ارزهای محلی در معاملات تجارتی خبر داده است. سرپرست این وزارت در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که با توجه به چشمانداز اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه به آن مواجهند، گفتگوهای تخصصی در این زمینه جریان دارد. شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که با در نظر داشت شرایط کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار است، اما اگر این طرح اجرا شود تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که برای انجام معاملات تجاری با استفاده از ارزهای محلی در حال مذاکره با روسیه و چین است. نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در گفتگو با خبرگزاری رویترز که روز جمعه 23 می منتشر شد، اظهار داشته است که گفتگوهای پیشرفته‌ای با روسیه جریان دارد تا بانک‌های دو کشور که زیر تحریم قرار دارند بتوانند معاملات تجاری به ارزش صدها میلیون دلار را با استفاده از ارزهای محلی انجام دهند. و افزود است که با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه با آن روبرو هستند، گفتگوهای تخصصی و تکنیکی در این زمینه ادامه دارد. در ادامه گزارش رویترز به نقل از نورالدین عزیزی آمده است که حکومت طالبان پیشنهادهای مشابه به چین نیز ارائه کرده و یک تیم کاری مشترک از اعضای وزارت تجارت افغانستان و سفارت چین تشکیل شده است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. آقای عزیزی افزود است که میزان تجارت دو جانبه میان افغانستان و روسیه در حال حاضر حدود 300 میلیون دلار و با چین حدود 1 میلیارد دلار در سال است. وی با ابراز امیدواری گفته است که این گزینه می تواند به سود مردم و کشور به کار گرفته شود. با این حال وزارت خارجه چین و بانک مرکزی روسیه به پرسش‌های خبرگزاری رویترز در این خصوص پاسخی ندادند. شماره از کارشناسان اقتصادی می گویند که با توجه به وضعیت کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار خواهد بود. با این حال اگر این طرح اجرا شود می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ازارالحق فضلی، یکی از این کارشناسان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نو اوسنی شرایط که چیر مونگ تاسیو گرو دیدی عملی که دل بیوسی؟
اگر با شرایط فیلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند. و اگر ما در مقابل دلار ببینیم، این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد و اسعار خود را با سطح جهانی در داد و ستد استفاده نماید، چون این هر سه کشور با فشارها و تحریم های کشورهای غربی روبرو اند. پس بکار است که راه های مالیاتی بدیل را بسنجد.
بدون ترمیز بکار ده چه بدیل مالیاتی لاری دیه ترتیبات باید منولسی.
بشیر دودیال، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، نیز بر رادیو آزادی گفته است:
که زمانگه پیسه، زمانگه ملی کرنسی ده تجارت و ملی تولید،
اگر پول ما از لحاظ تجارت و تولید ملی و در بازارهای جهانی جنس ما از لحاظ صادرات پشتیبانی قوی داشته باشد و ما اگر با مشکلات انتقال بانکی روبرو نباشیم، این خیلی اقدام نیک است که پول ما در دوران چندین کشور داخل شود و آهسته آهسته در تجارت جهانی اعتبار پیدا کند، اما به شرطی که راههای کامیابی این سنجیده شود.
دوران که پدی که اعتبار پیدا کی خب پدی شرط چه دیده دی کامیابی دولار چاری و سنجول شد.
این در حالی است که کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان موجب کاهش ورود دلار آمریکایی به کشور شده است. با این وجود نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در گفتگو با رویترز اظهار داشته است که ثبات اثر و تلاش‌های حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌تواند از کاهش دلار در کشور جلوگیری کند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان همواره در تلاش بوده است تا از راه گسترش روابط اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه تعامل سیاسی و دیپلماتیک خود را تقویت کند. با این حال تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورها از جمله قزاقستان، چین و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را نیز به افغانستان فرستادند، اما این اقدام را به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان نمی‌دانند، زیرا جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند، یک حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت نمایند. هرچند طالبان بارها ادعا کردند که با گروه‌های تروریستی ارتباطی ندارند، حکومتشان هم شمول است و از حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت می‌کنند. اما این نداها از سوی جامعه جهانی و شماره از افغان‌ها پذیرفته نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه بین‌المللی بحران ICG از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک گزارش تازه خود افزوده که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا حداقل از بازگرداندن کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارند خودداری کند. پناهجویان افغان در پاکستان نیز با استقبال از این خواست گروه بین‌المللی بحران میگویند که از برگشت به افغانستان هراس داشته و خواهان حمایت جامعه بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با اینکه پناهجویان افغان همه‌روزه با مشکلات اقتصادی، تمدید ویزه، بازداشت و اخراج از پاکستان دست و پنجه نرم می‌کنند، گروه بین‌المللی بحران ICG خواهان توجه جهانی به مشکلات این پناهجویان و جلوگیری از اخراج اجباری آنها از این کشور شده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه 22 می در وبسایت خود منتشر کرده، از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که اخراج اجباری تمام مهاجرین افغان را بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی آنها متوقف کند. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا با تعهدات خود طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری پابند باشد. اصلی که با گفته این سازمان بر اساس آن افرادی که مستحق حمایت هستند باید از آن برخوردار شوند و به اجبار به جایی که در آنجا با خطر و آزار روبرو هستند بازگردانده نشوند. گروه بین المللی بحران تأکید کرده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید در تلاش برای کاهش شدت اخراج از سوی اسلام آباد اطمینان حاصل کنند که حقوق افغانهای آسیب پذیر به ویژه زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و پناهجویان افغانی که درخواست پناهندگی و اسکان مجددشان در کشورهای عضو این اتحادیه بررسی شده اما تاکنون منتقل نشدن حفظ می شود. در ادامه گزارش آمده که حکومت پاکستان باید برای شناسایی این افراد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همکاری کند و برای آنها کارت‌های شناسایی پناهندگی POR صادر کند. در گزارش همچنان از پاکستان خواسته شده که اقامت دارندگان کارت‌های POR را نیز برای یک سال دیگر تمدید کند. شماری از پناهجویان افغانی که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان در شرایط دشوار زندگی می کنند، با استقبال از خواست گروه بین المللی بحران می گویند هر لحظه با خطر اخراج روبرو هستند. یکی از این پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خانم و فرزندانش به دلیل نداشتن ویزا به افغانستان اخراج شده و خودش نیز در وضعیت دشوار زندگی میکند.
باز خواستشان استقبال میکنه مبنی بر عدم اخراج مهاجرین. ما خودم یکی از اساس پذیرترین فرد افغانستان که در پاکستان بودن در سر حالات بد و دشوار زندگی میکنم. فامیل نسبت به داشتن ویزی پاکستان دپورت شدم. ما فعلا دو پارچه شدیم، ما در افغانستان ماندم، در پاکستان هستم. یا نمیتونم ویزی پاکستان رو بگیرم. به این اساس ما از کشورهای مهاجر پذیرم خواهانه یزی هستیم که مهاجرین در پاکستان دچار مشکلات هستن، اینا را به پرونده‌شون رسیدگی بکنن، هر چه زودتر انتقال پیدا بکنن تا از مشکلات خلاص شد.
یاسمین نبی‌زاده یکی از فعالان حقوق بشر و خبرنگاری که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان زندگی میکند نیز مشکل مشابه دارد.
در پاکستان مشکلات اقتصادی خیلی زیاده است، چون برای افغانان اینجا کار نیست. ویزه هم که هزینه گزاف است. از خانواده خود ما 6 نفر است که در هر ماه من مجبور استم که برای تعداد ویزه اپلای کنم، اپروف کنم، از ترس جان خود، برای اینکه یک کسی که یک مدافع حقوق بشر است، پس او اگر دیپورت شوه چی سرنوشت تلخی که انتظار از او است. ما از خواست گروه بین المللی بحران استقبال میکنیم.
گروه بین المللی بحران در گزارش خود همچنان افزوده که خود اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نیز باید مسئولیت هایشان در قبال حفاظت از پناهندگان در معرض خطر را انجام دهند و پروسه انتقال و اسکانشان را تسریع کنند. این سازمان در حال خواست جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرده که این کشور با وجود خواستهای مکرر سازمانهای بین المللی باز هم بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان را ادامه داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 27 ثور سال جاری در گزارش خود گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. UNHCR در این گزارش افزوده که از اول اپریل الا 13 ماه می 186200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35000 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه و اوکراین از آغاز بزرگترین تبادل زندانیان از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو و اوکراین خبر دادند. قرار است در مرحله اول این روند دو کشور امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز صدها سرباز و غیر نظامی را مبادله کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه دوم جوزا در شبکه تلگرام نوشت: مردم خود را به خانه باز می‌گردانیم. بخش اول توافق تبادل 1000 در برابر 1000 اجرا شد. به گفته زلنسکی روز جمعه 390 نفر از هر طرف مبادله شدند و انتظار می‌رود که این تبادل روزهای شنبه و یک شنبه نیز ادامه یابد. مقامات دو کشور اعلام کردند که روز جمعه از هر طرف 270 سرباز و 120 غیر نظامی مبادله شدند. ساعت پیش از مبادله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اوکراین و روسیه از هفته گذشته که مذاکرات صلح طرفین در استانبول برگزار شد تبادل زندانیان را زیر بررسی داشتند و این طرح که به تازگی تکمیل کردن به زودی اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: به هر دو طرف به خاطر این مذاکرات تبریک میگویند و پرسید که آیا این تبادله زمینه ساز یک پیشرفت بزرگ شده میتواند؟ یک روز پیشتر زلنسکی گفته بود که این توافق شاید تنها نتیجه واقعی جلسه 90 دقیقه‌ای اخیر مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی در استانبول باشد. مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول اولین مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین بود که بعد از بیش از 3 سال جنگ انجام شد. مبادله روز جمعه در سرحد اوکراین با بلاروس انجام شد. بلاروس متحد روسیه است و بدون اعزام سربازان خود از حمله این کشور به اوکراین حمایت کرده است. اداره هماهنگی اوکراین برای درمان اسیران جنگی در تلگرام اعلام کرد که 3 نفر از جمله 390 اوکراینی که به خانه بازگشتند زن بودند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که 120 غیر نظامی آزاد شده توسط اوکراین ساکنان منطقه کورسک هستند، جایی که اگست پارسال مورد حمله غافلگیرانه نیروهای اوکراینی قرار گرفت و بخش از این منطقه ماها در اختیار این نیروها بود. یک سازمان اوکراینی که در تبادل زندانیان مشارکت دارد اعلام کرد که 70 نفر از افرادی که اوکراین مبادله کرد شهروندان اوکراینی بودند که به جرایم مانند همکاری با دشمن، خیانت و تروریسم محکوم شده و مایل به اعزام به روسیه بودند. تبادل 1000 نفر از هر طرف بزرگترین تبادل زندانیان در بین چند مبادله است که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 صورت می‌گیرد. تبادلات قبلی منجر به پیشرفت ملموس در پایان یافتن جنگ نشد.
بیشتر از خبر،
در حالی که امسال قبل از فرارسیدن فصل تابستان هوا در افغانستان گرم شده، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند همزمان با آن پرچاوی برق نیز افزایش یافته و آنها را با مشکلات روبرو ساخته. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت فقط 6 یا 7 ساعت برق دارند. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
معصومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم. روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم. بادپکه چالان کده نمیتونیم. گرمی بسیار زیاد است. طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمدشاه‌بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
مشکل برق تر کابل انوس هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الی 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه‌های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچاوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچاوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچاوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیاری موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچاوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکه که خورده است مورا گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانگ استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که مصارفش بالا میاد. از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میاد که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
پیام شما نظر شماست.